أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه شورا را مطرح میکنیم. در ادامه آیات پیشین، آیه که تلاوت شد، آیه 36، ابتدای آیه رو دیشب محضر مبارکتون مطرح کردیم. گفتیم که خداوند سبحان در این آیه دیدگاه انسانها رو تصحیح میکند و روشن میکند. فما اوتیتم من شیئن، هر آنچه در این دنیا به شما داده شده است متاع و ابزاری است برای این زندگی و آنچه در نزد خداوند است خیر حقیقی شما و باقی و جاودان و ماندگار برای شماست. گفتیم که از آیه شریفه استفاده می شود و مجموعه آیات این چنینی در قرآن که اساساً ما باید دیدگاه خودمون رو به دنیا تصحیح کنیم. بزرگواران، دو شیوه نگاه رو در قرآن میبینیم نسبت به دنیا. گروهی از انسانها دنیا رو همه هم و مقصود خودشون میدانند. دنیا که میگوییم یعنی ثروت دنیا، قدرت دنیا، شهوات و امیال دنیا. جمعی از انسانها تمام و هم مهمتشان آن است که فزونتر از مال و ثروت دنیا بهره ببرند، شهواتشون رو اقناع کنند، قدرتمندی در دنیا بیابند و روز به روز بیفزایند به این بهره برداری های خودشون. اگر این چنین باشند خوشبختند، کامیابند، زندگی میکنند، لذت میبرند. این یه گروهی از انسانها هستند. دیگه پس از این دنیا چیزی بر اونها وجود نداره، یعنی اعتقاد ندارن به دنباله از این حیات و پیامدی پس از این حیات. برای آنها همان گونه که آیه رو دیشب تلاوت کردم، ذالک مبلغهم من العلم. قرآن میگه نهایت فهم یه گروهی همینه که دنیا همین فضای بسته ایست که انسانها میان در این زندگی زیست میکنن، یه دورانی رو طی میکنن، یه بهره برداری هایی میکنن، بعد هم ماتفاته، تمام، پرونده بسته می شود و خبر دیگه‌ای وجود نداره. خب بدیهیست این نگاه همینه دیگه. هر که بیشتر بتواند بهره برداری کند، لذت بیشتری از قدرت و ثروت و شهوت دنیا ببره، این کامیابتره دیگه با این نگاه و دیدگاه. اما دیدگاه دوم این زندگی دنیا و حیات دنیا رو مقدمه می داند برای ابدیت، برای جاودانگی، برای شکوفایی وجود انسان در عالمی فراتر از این عالم ناسود خاکی و در جهان دیگر. هنگامی که انسان این دیدگاه رو داره که این زندگی رو یه مقدمه‌ای میدونه، یه پیش درآمدی میداند برای اون حیات باقی جاودان ابدی، سرمون بالاخره اوج شکوفایی حیات، ندار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون، جهان آخرت است که حقیقت حیات رو خداوند در اون به انسان ها می چشاند. وقتی این دیدگاه برای انسان ایجاد میشه، بدیهی است که نگاهش به این دنیا، به ثروت دنیا، به قدرت دنیا، به شهوات دنیا میشه نگاه چی؟ نگاه ابزاری. میشه نگاه عالی با الف، یعنی اینها رو ابزاری میداند برای این که برساند او را به چنین حیات مبارک و فرخنده‌ای که پیش رو دارد. این میشه دو تا دیدگاه. و 8 میلیارد جامعه امروز بشری رو که نگاه کنید همینند. گروه این گروهی آن پسندند، جمعی زندگی میکنند و تمام هم مهمتشون همین از حل نبعکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. عجیب میگه قرآن. میخواهی پیامبر بگو، میخوای من شما رو خبرتون بدم به کسانی که بالاترین حد خسارت رو در این دنیا میبینند؟ کسانی هستند که تمام هم مهمتشون رو مصروف در این دنیا میدانند و دنیا رو همه چیز خودشون میپندارند و گمان میکنن که موفق هم هستن، گمان میکنن که در رفاه و تکنولوژی و فناوری و تمدن و غیره اینها پیشتازی هم میکنن، موفق هم هستند. و حال این که بالاترین خسارت رو این انسانها در زندگی خودشون با این دیدگاه میبرن. و متاسفانه همون گونه که اشاره کردم، اگر کسی آخر رو نبیند و فقط آخر رو ببیند در این دنیا، زندگی او میشه حیات چی؟ حیات حیوانی، حیات بهیمی. اندما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. تمام همتش خوردن است و نوشیدن است. و حسنک کجایی؟ حسنک دوان دوان آمد. این که بالاخره نان است و عرض به خدمتون شکم است و ماورای اون هست و چنین مسائلی که شب اشاره کردم و الان تکمیلش کردم. و با یه مثال ساده این معنا رو میگم، رد میشم، ادامه بحث رو امشب پیگیری میکنیم. محسن بارکتون. شما یه وسیله میخواید، یه ماشین. بالاخره زندگی شما اقتضا میکنه تو این شرایط و موقعیت ها یه وسیله نقلیه داشته باشید برای اینکه شما به کارتون میرسید، امورات خانواده رو انجام میدید. ابزاری است برای خواسته های شما. اسمش هم چیه؟ وسیله نقلیه. یعنی یه ابزاری است که شما رو منتقل میکنه به از منزل به محل کار، از محل کار بازار میرید، اداره میرید، کجا میرید، دانشگاه میرید، فلان میرید، کارتون انجام میدید. این میشه وسیله نقلیه. حالا یه کسی نه، این ماشین رو میخره نه برای وسیله نقلیه، میخره برای سرمایه گذاری. یعنی این ماشین رو میخره برای اینکه این بخوابونه این ماشین رو و بالاخره این رو پارکینگ میکند، رشد قیمت پیدا کنه، شامل تورم بشه و بعد این رو به عنوان یه سرمایه بعد با یه قیمت اونچنانی تری مثلا بفروشد. این دو تا خرید ماشینه و دو تا نگاه به ماشین است. اون اولی نگاه ابزاری بود، وسیله میخواست برای استفادهش. اما دومی خود خرید ماشین منظور و مقصدشه. این میشه همون دو نگاهی که عرض کردم. نگاه ما عزیزان به همه موجودیت دنیا که خداوند به انسان داده است بر اساس نگرش الهی و توحیدی همون نگاه ابزاری است. فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا. آنچه را که خدا به شما داده است یا ابزار. اشتباه نکنید، گمان نکنید تمام عمرتون باید صرف بشه، عمر گران مایه درم صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. گمان نکنید تمام همت و تمام تلاش شما این است که بیشتر بخورید، بیشتر شهواتتون اقنا کنید، قدرت بیشتری پیدا کنید. خب بعد چی؟ پایان این چی میخواد باشه؟ اگر به چنین موقعیت ها این رسیدید، این که زندگی نیست، این که اون حیاتی نیست که خداوند به شما انسان ها داده است و این مقام و شرافت و کرامت رو برای شما تعریف کرده است، متمایز از بقیه موجودات و حیوانات شما رو قرار داده است. به دنبال اون فرمود و ما عند الله خیرون. شما نعمت های دنیا، ثروت دنیا، نه اینه که اینها خیر نباشه. ببینید این آیه شریفه رو، کتب علیکم، قطعی بر شما ثابت شده است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه اگر هر کدام از شما احساس کردید که بالاخره دیگه وقتشه، دیگه ممکنه کم کم جناب اسرائیل در به خانه رو بکوبد و خیری دارید، بیایید وصیت کنید در باب این خیر. این خیر یعنی چی؟ یعنی مال. خداوند مال و ثروت دنیا رو برای انسان چی میداند؟ خیر میداند. شکی نیست در این خیر است. اینی که میگد انه لحب الخیر لشدید، انسان ها در محبت به خیر شدیدن. این کدوم خیره؟ این انجمن خیریه هست؟ نه، در مال ثروت انسان ها خیلی شدت دارن در باب این که ثروت و موقعیت بیشتری داشته باشن. خود خداوند ثروت دنیا، داده های دنیا، نعمت های دنیا رو برای ما انسان ها خیر میدونه، اما اینها خیر اعتباری است، چون خدا به خیر میدهد، اما ما انسان ها همگان به خیر استفاده و بهره برداری نمی کنیم. همین خیر و همین مالی که خدا داده، که اگر خیری و مالی داشتید بیایید وصیت کنید. ببینید این آیه که خوندم آیه وصیت هست، همونی که گاهی متدینین از این تعبیرش می کنن وصیت به سولز، یعنی تمام انسان ها عمری 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال یه انسان زحمت میکشه، حق داره که یه سوم مالش رو به ورثه نده، یه سوم مالش رو وصیت کنه برای خودش که بعد از من این یه سوم مال رو در این موارد، در این موارد، در این مواردی که میگم برای من هزینه کنید. اگر بگوید، بنویسد، ثبت کند، این ثابت میشه. اگر نه، نه، ورثه میتونن ادعا کنن بگن دیشان وصیت به سولس نداره، ریال ریال مالش رو باید کما فرض الله اونطور که خدا گفته تقسیم کنیم و مرگ حق است و میراث حق، لذا حقمونه میخواییم، کاری هم نداریم. اگر میخواست خودش وصیت میکرد. اما اگر وصیت به سولس کنی، یه سوم هم بیشتر نمیتونه بکنه. اگر بیشتر از سولس مالش رو وصیت کنه، این منوط به اجازه کیه؟ ورثه محترم، خزانداران محترم. اینها باید بگن اجازه میدیم یا اجازه نمیدیم، یا عمر زحمتشو کشیده اما منوط به اجازه اینهاست. این آزاده ها، دختر خانوم ها هم که میگن نه ما اجازه نمیدیم بیش از این مال ماست و رخصت نمیدیم استفاده کنند. خب این خیره. حال ببینید این مال رو ما همه انسان ها به خیر مصرف نمی کنند. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب الیم. گاه دیگه از این سریع‌تر و روشن‌تر، آنان که طلا و نقره نماد چیست؟ نماد ثروت. آنان که ثروت‌ها رو کنز می‌کنن، کنز همون گنج فارسی است، میره تو عربی، عرب‌ها گاف ندارن، تبدیل به کنزش می‌کنن، ازش فعلا می‌سازن. کسانی که ثروت‌ها رو هم باشت می‌کنن، دپو می‌کنن، دینها یک نزوب از ذهب و الفضه ولا ينفقونها، هزینه نمی‌کنن، مصرف نمی‌کنن، انفاق نمی‌کنن، بشرهم به عذاب علیم، به اینها بشارت بده تمام این ثروت عذاب علیم است برای اونها. فردای قیامت یوم یهما گداخته میشه این اموال به پهلوها و پیشانیها و وجوه اونها کوبیده میشود و گفته میشه این همان است که برای خودتون ذخیره کردید در دنیا، بچشید امروز. پس خیر و مال دنیا ممکنه موجب خیر برای انسان باشد، ممکنه موجب شر برای انسان باشه، اما اون خیری که برای آدمی به جهان آخرت منتقل میشه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون خیری که بر اساس ابزار و متاع دنیا انسان مؤمن استفاده میکنه، بهره برداری میکنه، که نتیجه اون منتقل میشه به جهان آخرت، تمام اون خیر حقیقی است. و ما عند الله خیر و ابقا، و باقی میماند، جاودان میماند و فنا ندارد. خب تا اینجا تکمیل کردم آیه رو. فقط یه جمله عرض میکنم خدمتون، انشالله مراجعه بفرمایید. دیگه من وقت رو رعایت میکنم، نمیخونم تمام اون کلام امام رو، خطبه 82 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین یه شاهکاری به خرج میده که مرحوم سید رضی گردآورنده نهج البلاغه بعد از اینکه خطبه امام رو مینویسه نمیتونه یه جمله ای رو نگه. نوعاً روش سید نیست که بعد از خطبه های امام چیزی بگه، مگر اینکه این واژه‌ای و لغتی رو بخواد توضیح بده. اونجا بعد میگه ببین این شگفتی های سخن علی است که وقتی دنیا رو امیرالمومنین تعریف میکنن، بعد این نیم خط رو میگن من ابصر بها و سرتو و من ابصر الیها اعمتو. هر کسی که بسر بها، با سببیت، با ابزاره. هر کسی که به عنوان ابزار به دنیا نگاه میکنه چشمش باز میشه. الا نشانه چیه؟ میگن از کجا مبدأ مقصد تو این بلیط ها مینویسن. در کلام عرب میشه من الا، اون الا نهایت و هدف رو میرساند. و من ابصر الیها، اگر کسی به عنوان مقصد و مقصود به دنیا مینگرد، دنیا او را کور میکند و از بصیرت باز میماند. شگفتی سخن امیرالمومنین با دو تا حرف جر، یکی با یکی الا، دو تا این دیدگاهی که گفتیم رو امام به وضوح و زیبایی نشان میده. و بگذارید برای اطمینان خاطر این جمله رو اشاره کنم، وقتی خوندم خدمت عزیزان، دفتر چهارم مثنوی است. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. در بهره برداری و شیوه نگاه از ثروت و شهوت و قدرت انسان ها در دنیا، این دوگانه ای که اشاره کردیم بهتری مثالش اینه. شما حمام رو نگاه میکنید، انسان ها برای چی میرن حمام؟ میرن برای سرتنشویی، میرن برای پاکیزگی، برای نظافت، برای تطهیر. در گذشته خب این حمام های خصوصی و منازل و فلان اینا که نبود دیگه، بلکه این حمام های عمومی شهر رو این سوختی هم که داشت و هیزم بود و دیگه این گاز و فلان و این سوخت های فسیلی این چینی هم که نبود، و بالاخره اینجا هیزم بود و زغال بود و غیره. جایی که سوخت حمام در اونجا بود، محلی بود به نام تون، تون تید نقطه واو نون، یا گل خن. گل یعنی آتش، خن خانه بوده، گل خانه یعنی محل آتش حمام. جایی که اونجا یه کسی بود که میرفت، مأمور این بود که منظم آتش رو مرتب میکرد تا این دیگه خزانه حمام این بجوشد، گرم بشه، آب اونچنان باشه که مردم بیان حمام استفاده کنن. به اون میگفتن گلخنتاب، چون آتش رو تاب میداد، میافروخ، گلخنتاب. خب مردم میومدن وارد حمام میشدن، بعد چی میشد؟ از حمام میومدن بیرون و هم میگفتن آقا عافیت باشین، ساعت باشین، فلان باشین، تمیز و ترگل و ورگل، از حمام میومدن بیرون. این گلخنتاب صبح میومد وارد حمام میشد، اما وارد تون حمام میشد. وقتی شب میخواست بره خونش با چه وضعی میرفت؟ با سر و صورت سیاه و سوله و زغالی و تیره و این چینی میرفت. او هم از حمام میومد بیرون، اما با این شکل. مردم از حمام میومدن بیرون، اما با اون زیبایی و تراوت و گلانداخته صورت و با اون عرض به خدمتون چهره. او هم حمامای قدیمه، عرض به خدمتون حمام الان ما حمام که نمیریم تو خانه، 5 دقیقه 10 دقیقه بالاخره یه چیزی نمیخوام تعبیرشو به کار ببرم، یه کاری میکنیم. اما میرفتن 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت گاهی توی حمام میموندن، این بدن خیس میکشید، دلاک میومد، آقا عرض به خدمتون شوخ میگرفت، نمیدونم، و اون صفایی داشت برای خودش. گاهی بعضی از خانم ها عادت چون این بود که صبح میرفتن حمام، شب میومدن بیرون و این حالت رو داشتن. ترشی هم با خودشون میبردن، چی هم میبردن، فلان هم میبردن، صفایی میکردن، سیزده بدری بود براشون حمام، یه لذتی داشت براشون حمام های اون روز. خب عرض به خدمتون اینها با این شیوه، اما اون با این شیوه. حمام یه حمام بود، شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. انسان ها دو گونه استفاده می کنن از حمام دنیا، یا به پاکیزگی و طهارت می رسن، حمام میشه محلی و ابزاری برای طهارت. اما اون آقای گلخنتاب شغلش حمامه، میره به حمام بپردازه، استفاده اون از حمام متاسفانه چیز دیگری. این میشه دو دیدگاه. فکر میکنم دیگه مطلب کامل شد، ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. محضرم بارکتون. فمود و ما اندالله خیرون و ابقا اما للذین آمنو و علا ربهم یتوکلو. اون کسانی که فهمیدن که این دنیا ابزاری است و استفاده اونها از تمتعات دنیا بدین شیوه است که از دنیا ممرکم و الاخرت و مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم، به تعبیر امیرالمؤمنین گذرگاهی است، معبری است که از این دنیا گذر میکنید، به مقصد و منزل خودتون میرسید، پس توش و سرمایه کافی رو بردارید، با خودتون از این سرا به اون سرا منتقل کنید. چه کسی این کارو میکنه؟ دلذین آمنو. تمام اون خیر جهان باقی و تمام اون پایداری که از این دنیا منتقل میکنند از آن کسانی است که دلذین آمنو، ایمان آوردند. خب آمنو یعنی چه؟ دو معنا کلمه ایمان دارد عزیزان. یک، باور جازمانه و قطعی. هنگامی که ما از سویدای دل و جان از ملقب به تمام وجود با تمام اجزاء قلبی به حقیقتی باورمند جازمانه میشیم، اسم این میشه ایمان. بعد ایمان به چی باید باشه که ایمان باشه؟ در قرآن دیشب اشاره سریع کردم، پنج چیز: ایمان به خداوند، یؤمنون بالله، یوم الاخر، عالم قیامت، رسولان الهی و کتب الهی و عالم غیب که نماد اون ملائکه و فرشتگانند. در چند جای قرآن این پنج جزء ایمان رو مطرح میکنه. وقتی کسی باور داره به این حقایق میشه مؤمن. این معنای اول. معنای دوم، ایمان از ماده ایمنی و امان می آید. ایمان ایمنی. مؤمن کسی که امان می گیرد. از کی؟ از خداوند. و امان می دهد. به که؟ به بندگان خدا. این معنای دوم مؤمن است. خداوند سبحان هو الله السلام المؤمن، خداوند مؤمن است. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. حضرت اهدیت مؤمنه. یعنی چی؟ یعنی خدا امانده است. امان تکوینی و امان تشریعی از سوی حضرت اهدیت است. گاهی در قرآن هشدار جدی میده: افا امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا مردم شهر اصفهان چه امنیتی دارن که صبح از خواب بلندشن ببینن شهرشون سر جای خودشه؟ 5.6 بوده زلزله 5:32 دقیقه صبح امروز هفت گل در خوزستان. خب حالا اگر اینو خدا ولومش یه قدی بالاتر میبرد، اگر این قدرتش، این ریشترش میشد مثلا 6 خورده ای، خب هیچ تلفات انسانی نداشت. این تلفات مادی داشت، خسارات مادی داشت، اما تلفات انسانی نداشت این زلزله امروز خوزستان. عرض به خدمت جناب عالی، اگر خداوند یه قدری بیشتر بتاباند چی میشه؟ چند ثانیه کافیست. 2000 سال ساختند، بعد به اندک زمانی تبدیل شد با خاک تمام بم، قلعه باستانی بم، و 50,000 کشته روی دستمون گذاشت. خاطرتون که هست؟ افا امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا و هم نائمون. کی این امنیت رو به این زمین میده که بس بگردید و بگردد روزگار؟ این در حال چرخش در منظومه در میان کیهان میگفتن وقتی حقوقهای نجومی، خاطرتون هست، با سرعتهای نجومی داره حرکت میکنه. نجومی یعنی آسمانی، بالاترین سرعتها. با چنین سرعتهای این کرات، این زمین داره حرکت میکنه و ما نشستیم اینجا روی این زمین شهر اصفهان در این بنای محترم و داریم در کنار قرآن کریم، پناه قرآن کریم و صدیقه طاهره بهره برداری میکنیم، معرفت افزایی میکنیم. این امنیت الهی است که خداوند امان میدهد به لحاظ تکوینی و طبیعی. امنیت تشریعی اینه که خداوند قوانین رو وضع کرده، باورهایی رو، راههایی رو، مسیری رو، هدایتی به ما داده که اگر درست عمل کنیم امنیت پیدا میکنیم. اگر در پناه تقوا زیست کنیم، اگر صداقت داشته باشیم، اگر امانت داشته باشیم، اگر وفاداری داشته باشیم، اگر امنیت چشم و نگاه داشته باشیم، اگر امنیت خوردن داشته باشیم، وجودمون امنیت پیدا میکند. امنیت اجتماعی پیدا میکنیم، امنیت فردی پیدا میکنیم، امنیت اخلاقی، امنیت جسمی روحی پیدا میکنیم. اینها چیست؟ امنیت تشریعی است که خداوند مؤمن به انسان داده است. مؤمن کسی است که این دو امان رو از خدا میگیره، بعد همین امنیت رو به دیگران میده. بعد میشه مؤمن کسی است که دیگران از شر او در امانند. این میشه معنای مؤمن به دو عبارتی که عرض کردم. فرمود این خیر است و باقی است للذین آمنوا بعد و علی ربهم یتوکلون. اینجا نکته بسیار ظریفی است که متمرکز میشم خدمت عزیزان، مطلب رو باز میکنم. همیشه در قرآن بعد از این که حضرت اهدیت سخن از ایمان میگوید چی مطرح میشه در قرآن؟ عمل صالح. درود بر شما و ذهن آمادتون. عمل مطرح میشه، اونم عمل صالح. به این معنا که ما ایمان منهای عمل، هنگامی که قرین و عجین با عمل نباشد قابل اثبات نیست در قرآن. یعنی اگر کسی بگوید من به لحاظ قلبی این باورهای پنجگانه رو دارم به تمام معنا، اما هیچی نمیبینیم ازش، هیچ نشانه ای نداره، در خارج چیز نشانه اینه از ایمان و اعتقاد به خدا داره، نه به جهان آخرت داره، نه حسابی، نه کتابی، نه اخلاقی، نه ادبی، نه رفتاری، نه ثوابی، چیزی در زندگیش نمیبینیم. میتوانید شما انکار کنید ایمان او را، میتوانید بگوید که ما از شما ایمانی ندیدیم. گرز چشمه آیی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهویی کو بوی مشک، گر که می آیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. چرا لاف میزنی؟ اگر کسی ایمان داشته باشه باید نشانه های ایمانش مشاهده بشه، و اون نشانه ها نیست مگر عمل، اون هم عمل صالح با تمام تعریفی که در جای خودش داره. و میدونید عزیزان اونقدر کار جدیست، اونقدر کار جدیست که در عالم قیامت، در حساب الهی، در کتاب الهی، در یوم القیامه و یوم الحکومه و یوم الدین چیزی که کارایی داره و کار ما رو پیش میبرد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نیست مگر اعمال مبتنی بر ایمانمون. اون عمل باز که موجب سزا، کیفر، پاداش و جزا میشه در پیشگاه عدل الهی. خب انتظار داشتیم اینجا بعد از این که فرمود للذین آمنو بفرماید و عمل و صالحات، اما فرمود للذین آمنو و علی ربهم یتوکلون، به جای عمل صالح در اینجا پیامد ایمان و مکمل ایمان رو حضرت احدیت مفهومی به نام توکل قرار میده. این شیوه نگاه زندگی که دنیا رو ابزار میبینن و خیر اون برای اونها در جهان آخرت باقی است از آن مؤمنین متوکل است. پس به جای عمل صالح بعد از ایمان، ثمره ایمان، نتیجه ایمان رو خداوند چی مطرح کرد در اینجا؟ توکل مطرح کرد. مشخص میشه که توکل از اجزاء جدی و بخش‌های مهم عمل صالح است. مشخص میشه این مفهوم توکلی که در ذهن من و شما اومده یه بحث نظری نیست. توکل یه عقیده قلبی نیست. توکل یه مفهوم ذهنی نیست، بلکه یه حقیقت عملی عینی خارجی. بسیار خوب، حالا با توجه به سیر بحث و اون چه که حضرت احدیت در اینجا مطرح میکنه، جا داره که تأمل جدیتری داشته باشیم و یه نگاهی به توکل داشته باشیم از منظر قرآن و از منظر سخنان دلپسند ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اما به لحاظ آیات وقتی در قرآن نگاه میکنیم، همین مفهوم توکل، و اینو هم عرض میکنم خدمتون، ببینید بزرگواران عزیزان، خانم ها و آقایان، خیلی از مفاهیم دینی ما اینها شایعه، خیلی متداوله بین ما، اما دریغا دریغا در مفاهیم حقیقی خودش به کار برده نمیشه. یعنی ما مشکل ترم داریم، به اصطلاح غربی یا ترمولوژی داریم، مفهوم شناسی داریم، اصطلاح شناسی داریم. اینها درست مثل این که برای ما باز نشده. ما یه مفهوم عرفی از اینها میفهمیم. شما الان ببینید به عرف عمومی جامعه وقتی مفهوم توکل رو میگید چی به ذهنشون میاد دیگه؟ بزن برو توکل تو الله، نگران نباش، برو برو انجام بده، علی شیر خدا، برو جلو کارتو پیش ببر. یعنی ذهنمون یه چنین چیزهایی میاد از مفهوم توکل. حالا من یه چند جمله اینو میگم دقت بفرمایید. اولا به لحاظ آیات وقتی نگاه میکنیم، آیات عجیبی در باب توکل داریم. اینی که توکل از مقوله یا عمل، خود این آیه نشان دهنده است. و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کن، تکیه کن و توکل کن بر خداوندی که حی لا یموت است. حی است، پس باید توکل از مفهوم حیات بیاد. لا یموت است، پایداری است. یعنی توکل یه مفهوم زنده باقی پایدار است. لذا میگه و توکل علی الحی الذی لا یموت. خیلی مهم. اما زیباترین آیه‌ای که من در مورد توکل در قرآن سراغ دارم این آیه است که همه تونم حفظید، اکثر تونم حفظید این آیه رو. اما توجه بفرمایید، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که توکل بر خدا میکند، فهو و، این هو یعنی کی؟ یعنی خدا. فهو و حسبه، خدا او را بس است، خدا او را کفایت میکند. و من یتوکل علی الله، نتیجه توکل میشه چی؟ میشه کفایت الهی. میشه خدا کسی رو کفایت کنه و بعد این حاجتی نیازی داشته باشه؟ میشه خدا کسی رو کفایت کنه بعد مشکلی در کار کسی بمونه؟ پس این میشه نتیجه توکل. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد ادامه رو گوش کنید، ان الله بالغ امره. اگر کسی توکل بر خدا کند، خداوند او را به خواسته و امر و امورش میرساند. از مسیر توکل انسان ها میرسند به قله خواسته هاشون. ان الله بالغ امره. قد جعل سوم، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خداوند محاسبات و دقت ها و اندازه‌گیری های دقیقی دارد. مشخص میشه یک، مفهوم توکل عامل کفایت انسان است. دو، آدمی رو به مقصد میرساند. سه، مفهوم توکل بحثی است بر اساس مقادیر اندازه های حکیمانه الهی که در وجود جاری است. سه تا نکته اساسی رو از این آیه شریفه در باب توکل استفاده میکنیم عزیزان. خب این به لحاظ آیات. حالا بیایید به لحاظ روایی هم یه جمله بگم، بعد معنای توکل رو باز میکنم خدمت دوستان در حدی که نیاز باشه امشب، که این بحث بسیار زیبایی است. عرض به خدمتتون، یه روایت رو از نبی مکرم میخونم، یه اشاره هم از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی کافی است. رسول خدا به جبرئیل فرمودن که یا آها جبرئیل، برادرم جبرئیل، ما حد و توکل، توکل رو برای من تعریف کن. توکل چیست؟ ببین حالا تعریف جبرئیل رو ببینید تا بعد برسیم به معنایی که عرض میکنم. فقال العلم، توکل علم و آگاهی به این است ابتداعا، به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، که مخلوقات نمیتونن نفع حقیقی به انسان برسونن نه زیان حقیقی برسونن. ولا یمتنع ولا یعطی، نمیتونن مانع خیر انسان باشن، نمیتونن خیر حقیقی به انسان برسونن. ول استعمال الیأس من الخلق، این معنی توکله. پس توکل یعنی این که الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست برای انسان؟ آیا انسان نیاز به دریوزگی به دیگران دارد؟ نیاز به تکدیگری به دیگران دارد؟ نیاز داره که انسان بفروشه شرفش رو، ناموسش رو، وطنش رو، آبروش و دینش رو برای رسیدن به متاع دنیا، که متوکلین این کار رو نمی کنند؟ آیا باید این باشه؟ یا توکل دیدگاهی به انسان میده که میداند و من یتوکل علی الله فهو حسبه. فرمود این بعد ول استعمال الیأس من الخلق. جبرئیل گفت یا رسول الله، توکل اینه که انسان هیچ امیدی و دلبستگی به خلق نداره، به خلق نداره. فاذا کان العبد کذلک، هنگامی که انسان این دیدگاه رو پیدا میکنه، لم یعمل لأحد سوى الله، دیگه جز برای خدا و رضای خدا قدم بر نمیدارد، ولم یرج ولم یخف سوى الله، دل نمیبنده به غیر خدا، هیچ طمعی به غیر خدا ندارد، ترسی از غیر خدا ندارد. فهذا هو التوکل، یا رسول الله این توکله، این همون توکلی که ما میشناسیم. به این تفاوت داره با اون توکلی که ما تو ذهنمون هست، مثل این که تفاوت داره این توکلی که اینجا رسول خدا از جبرئیل نقل میکنه و بازگو میکنه. مثل این رو حسن ابن جهم سوال میکنه از علی ابن موسی رضا، سأل تو علی ابن موسی رضا، جان تو فدات، قربان شما بشم، جانم فدات، ما حد و توکل، میشه تعریف توکل رو برای من بفرمایید؟ فقال لی، به من گفت علی ابن موسی، توکل این است، الله تخاف مع الله، که جز از خدا خوف و ترسی در وجود انسان نباشد. احدا قلتو و ما حد و تواضع، که وارد بحث بعدی میشه که دیون بمانه. یک کلمه امام فرمودن عدم ترس از خدا و غیر خدا و فقط خوف از ذات احدیت، این مفهوم جدی توکل است. من میخوام بگم عزیزان، توکل کلید واژه ایست که عیناً برابر با توحید به کار برده میشه. یعنی موج میزنه تو سخن پیامبر از زبان جبرئیل، اوج توحید، که انسان موحد خدا رو فقط عامل عزتش میداند. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا یا عزت میدی، ذلت میدی، نعمت میدی، باز میستانی، بیدک لا بید غیرک، زیادتی و نقصی، همه چیز من به دست توست، تویی که دهنده و گیرنده‌ای. یعنی اوج توحید افعالی رو پیامبر از مفهوم توکل استخراج کردن. مفهوم توکل یه مفهومی است که انسان رو به قله‌های توحید میرسونه اگر متوجه باشی. این یک نکته. دوم، کارکرد دومی که این مفهوم داره که دریغا که اینها رو فهم کنیم دقیقا و لذت اون رو در زندگی ببریم، اینه که یک گرهی تو ذهن بشریت از دیرباز بوده. اولین شبهه‌ای که بین مسلمانان تو 50 سال اول پیش اومد، شبهه‌ای که الان تو بچه دبیرستانی‌ها و نوجوانای ما هست و به تعبیر مولوی در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد. ای پسر، آیا انسان مختاره یا مجبوره؟ آیا ما عروسک خیمه شب‌بازی هستیم تو این زندگی و خدا داره ما رو میچرخونه نمیدونیم؟ همه چیز یفعل الله ما یشاء. دیشب عزیزی نورچشمی میگفتن بالخیر و فی ما وقع، بالاخره اینه یا نه؟ ما این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، ما یا تو این زندگی اختیار داریم نداریم؟ این چیه؟ جبر اختیار؟ این شبه چه ایجاد شد تو اون سالهای اول اسلام برای مسلمان ها ایجاد شد و تا الان وجود داره این شبه؟ هنوز الان عذرخواهی میکنم اگر از خیلی از خانم‌ها با آیان انجمن خودمون، شما که اهل این مباحثید، ممکن از بعضی از دوستان بپرسیم، درست از پس جواب بر نیایید که آیا ما واقعا مجبوریم یا مجبور نیستیم در این زندگی؟ ما اختیار داریم یا اختیار نداریم تو این زندگی؟ دقت میفرمایید؟ کلید این با توکله. مفهوم توکل یعنی حل شبهه جبر و اختیار. مفهوم توکل چطور؟ یعنی با مفهوم توکل که الان توضیح میدم خدمت عزیزان دقیقا مشخص میشه. بارها خدمت بزرگواران و عزیزان گفتم، همین نمونه و مثال عادی که دیگه ملموس خوب میرسونه برمون حلش میکنه. میخواید بلند شید، سجدتون رو کردید، میخواید بر رکعت بعدی بلند شید. بعضیا که خیلی حالی نداره میگن یا حی یا قیوم. حالا واجبم نیست این ذکر، نگفتنم نگفتم، بلند شن یا حی یا قیوم. اما اونهایی که میخوان ادب وارد درست رو بگن، میگن به حول الله و قوته اقوم و اقعد. چهار جمله. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی به سبب، به کمک حول و چرخاندن و نیرو و قوتی که خدا به من داده است، من برمیخیزم، من می نشینم. این میشه حل معمای جبر و تفویض و اختیار و قله توکل. یعنی چه؟ یعنی این که میگوییم لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین. سخن معصوم به برکت این جمله که این تعلیم امام صادقی دارم عرض میکنم خدمت عزیزان این جمله رو، یعنی این که ما در این هستی میدونیم قوت، نیرو و توان از خداست. انسانی که طاعت می کند یا انسانی که معصیت می کند، توان انجام این طاعت و معصیت رو از خودش نداره. کسی که آدم می کشد، کسی که خدمت می کند، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یه انسان رو پا بر جا و زنده نگاه می دارد، این قوت این کار رو نداره، از خداست. نیرو و توان در این هستی به طور کلی از خداوندی است که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب حالا این قوه و نیرو رو خود خدا به کار میندازه تو زندگی ما یا ما به کار میندازیم این قوه و نیرو رو؟ به حول الله و قوته، خداوند است. حالا با این حول و قوه الهی چی بلند میشه و مینشینه؟ فعل متکلم وحده، من بلند میشم، من مینشینم. یعنی نیرو و توان طرح از خداست، نیرو و توان از خداست. جبر اینجا ما چیزی نداریم، ما خودمون اختیاری نداریم، توانی نداریم، کسی نمیتونه توان تولید کنه، نیرو تولید کنه. لا حول ولا قوت الا بالله. اما این نیرو و توان رو من به کار می‌بندم، میتونم بنشینم برخیزم در طاعت، میتوانم بنشینم برخیزم در معصیت. این حل مسئله جبر و اختیار است، به همین سادگی که عرض میکنم خدمت عزیزان. حالا این تو مفهوم توکل به اوج میرسه، حل این قصه. بگذارید ورود کنیم و اشاره کنم نظر بارکتون. توکل عزیزان در خود لغت وکله، وکله یو وکل و توکیل وکله، این باب توکل، مفهوم توکل تفعل از این میاد. خب این توکل برای معنای ذهنی و زودرسمون که به مطلب برسیم یه کفی داره که ما این رو متداول بینمون، یعنی ما دوچار یه مشکل حقوقی شدیم، هیچ تخصص این رو نداریم، دانش حقوقی هم نداریم، نمیدونیم چی میشه ماجرا، لذا چاره ای نیست جز این که بریم سراغ یه حقوقدان. میریم سراغ یه کسی که آشناست، حالا این بس کیفریه، جزائیه، حقوق خصوصیه، عمومیه، چیه؟ میریم سراغ یه حقوقدانی که اسم اون چیه؟ وکیل. میریم سراغ آقای وکیل و دفتر وکالت و عرضم به خدمت هستاری، میگیم آقا ما این مسئله رو داریم. میگه خب، مشاوره میده و بعد میگه باشه من وکالت شما رو قبول میکنم، براتون لایحه مینویسم، روز دادگاه بیایید شما، با لایحه میریم دادگاه، من از شما دفاع میکنم. ما بهش چی میدیم؟ توکیل میدیم بهش. اون وکیل میشه، من موکلشم، اون وکیله. یعنی میگم آقا من تو این مسئله بلد نیستم، طرح ندارم، نمیدونم با چه بکنم، شما من راهنمایی کنید، اصول کار رو بگید، عمل میکنم، انشالله در این کار موفق بشم. ببینید عزیزان، کف توکل یعنی همین، یعنی اینکه ما تو زندگی نمیدانیم چرا ما را به سعادت میرساند، ما نمیدونیم چه عقیده‌ای رو بگیریم، ما نمیدونیم چه مسیر رو در سیاست خودمون، در اقتصاد خودمون، در امور خانوادگی خودمون، در روابطمون با فرزندانمون، با جامعه، با همسایگانمون، چه اصولی رو، چه روشهایی رو، چه طرحهایی رو باید پیاده کنیم تا موفق باشیم، به فلاح برسیم. اینجا باید چه بکنیم؟ بریم سراغ ذات احدیت، ایمان بیاریم به طرح الهی و معتقد باشیم قد افلح المؤمنون. خدایا چه بکنم؟ ذات احدیت میگه اینو بخور، اینو نخور. این کلوا من طیبات ما رزقناکم، برید از طیبات بخورید. و این مواردی که میگیم حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، گوشت مردار، خنزیر، خوک، عرض به خدمتون شراب فلان فلان، اینها محرمات، آه بعدم برید استفاده کنید از نعمتهای الهی بهره برداری. چه شیوهی استفاده کنید؟ کلوا و اشربوا اما ولا تصرفو، لذت ببرید از این نعمتهای الهی اما چارچوب داشته باشید. نگید همینطور اینجا بالاخره خندق بلاست و این شکم بی هنر پیچ پیچ سر ندارد که بسازد به هیچ. نه، با یه چارچوبی باشه، با یه معیاری باشه، به این شیوه باشه. حالا ببینید اینو تسری بدین تو تمام حوزه‌های زندگی. آه من میخوام اقناع کنم خدا به من شهواتی داده، امیالی داده به انسان، و راه اقناع این امیال و شهوات من چیست؟ خدایا طرحش اینه، و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. مسیر رو خداوند، زواج را، نکاح را، چه و چه رو، این طرح الهی است برای این جهت. من مؤمن مسلمان میپذیرم طرح خداوند و لایحه الهی رو، بر اساس اون عمل میکنم. اسم این میشه چی؟ توکل. این کف توکله. یعنی میگم خدای من حیرانم، سرگردانم، خیلی ها میخوان من راهنمایی کنن، آه میدونم بلد نیستن، چون نویسنده داند که در نامه چیز، خدا منو ساخته، طراح و سازنده انسان میتونه بگه که این کارخانه چگونه کار میکنه. رضا طرح با طرح تو باشه پروردگارا. سلمنا ربنا آمنا به ما انزل و تبعنا رسول فکتب ما مهشاهدیم. ایمان میاریم به اون چه فرستادی، میپذیریم تبعیت پیامبرت میکنیم، داریم توکل میکنیم. یعنی طرح الهی رو گرفتیم، پیش میبریم. ببینید این کف توکله که دارم عرض میکنم خدمت عزیز. اما خود همین چقدر زیباست. یعنی خدا یا طرح از تو، من اجراش میکنم، تو بگو چه بکنم، من انجام بدم، تو راه رو نشان بده، من همون راه رو برم، مسیر رو من تعیین کن، همون مسیر رو میگیرم، زندگی میکنم. پایان اون هم تضمینیه، یعنی ضمانت شده است، گارانتی الهی است. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، به بالاترین موفقیت هم انسان میرسه وقتی این طرح رو پیاده میکنه. خب حالا اگر این توکل بخواد به لایه‌های بعدیش برسه چی میشه؟ ما یه توکل داریم، توکل عام عمومی، همینی که توضیح دادم. اما یه توکلی داریم به نام توکل خاص، یه توکلی داریم به نام توکل خاص، یه چیزی بالاتر. یعنی سه گام و سه مرحله در توکل وجود داره. این گام و مرحله اول بود، بریم مرحله دوم. انسان اوج میگیره وقتی در این مسیر حرکت میکنه، چشم او باز میشه، یه حقایقی رو در هستی میفهمه، متوجه میشه که چه خبره، ما چه نقشی تو این دنیا داریم، ما کجا این زمین در جنب این گردون مینا، چو خشخاشیست اندر بین صحرا، تو را باشد از این خشخاش چندی، سزد گر بر سبیل خود بخندی. وقتی نگاه میکنیم جای خودمون رو، خردی خودمون رو در این هستی، در پیشگاه الهی اومدیم گفتیم خدایا من خواسته هایی دارم، میخوام موفق باشم، بگو چه کار کنم، تر بده من اجرا میکنم. این شد مرحله اول. اما به جایی میرسه که میگی من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی یه خاک درد تاج سرم، خودم من کیم که بگم من چی میخوام چی نمیخوام، من به خودت واگذار میکنم، خدایا تو بگو چه بخوام و چه نخواهم، خدایا به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، خدا تو خیر و صلاح من رو میدونی، تو بگو من با چی بخوام، تو بگو من با چه نخوام. یعنی میام میل مشیت اراده خود رو همچکار میکنم، واگذار رو به خداوند میکنم. این میشه مرحله دوم توکل. اسم این رو ما در قرآن و در لسان دین چی میگذاریم؟ میشه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. نام این میشه تفویض، این میشه اون توکل خاص، یعنی سطح دوم توکل. تو اون قسمت اول دقت کنید فرقش چی بود؟ خب من بودم و خواستم، خب من میخوام این کارو بکنم، موفق باشم، چه بشم، این مشکل رو دارم، خدا بگو چه کار کنم، راه به من بده، روش بده تا من بخواستم برسم. اما تو این مرحله دوم میگم خدایا من هر چی فکر میکنم میبینم آنچه میگویم ز نادانی بود. خدا من چی بگم؟ آنچه میگویم ز نادانی بود، گفت و ناگفتم پشیمانی بود. آقای ابراهیم، من جبرئیل اومدم از ناحیه خدا، میگم آقا بگو اگر میخوای نیفتی تو آتش بگو، الان نجاتت بدم بین آسمان و زمین. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از گرگاه عزت جبرئیل، گفت هل لک حاجتون یا مجتبا، گفتم ما منک یا جبرئیل الله، ببخشید متشکرم جناب جبرئیل، من از کمک شما تشکر میکنم، نیازی ندارم. چرا آقای ابراهیم؟ گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسمی مسال، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. در تمام عمر وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، یه بار پیامبر نگفت لیت لعل، ای کاش فردا باران بیاد، ای کاش این طور بشه، ای کاش اون بیاد، ای کاش این انجام بشه، ای کاش این بذر بروید، ای کاش این انجام. مطلقا تمام واگذار شد، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این شد لایه بعدی توکل. حالا مایلید بریم سطح بعدی؟ سطح سه رو هم ببینیم. این میشه توکل چی؟ اخص. دیگه بالاتر از این. این توکل اخص چیه؟ اینی که انسان به جایی میرسه که یکی قطره باران زبری چکید، خجل شد، چو پهناو یه دریا بدید. میشه همون قطعه زیبای جناب سعدی. کار به جایی کشید، وقتی دید این دریا رو، این قطره باران، گفت اگر این آب من چیم؟ پس من وجودی ندارم در قبال این دریا. صدف دهن باز کرد، این افتاد درون صدف، تبدیل شد به چی؟ مروارید غلطان. در نیستی کوفت تا هست شد به تعبیر سعدی. وقتی احساس کرد هیچ چی نیست همه چیز شد. انسان در سیر زندگی عزیزان وقتی باز میشه چشمش به حقایق این هستی آشنا میشه، با اسماء و صفات الهی آشنا میشه، با خطبه 185 نهج البلاغه آشنا میشه، وقتی با این حقایق توحیدی وجود آشنا میشه احساس میکنه هیچ میداند که ما عدم هایی، ما هستی هاون، ما تو وجود مطلق و هستی ما. به جای میرسد که اصلا منی نیست که بگم خدایا منو راهنمایی کن، خدایا من خواسته ای ندارم، تو به جای من بخوا به مقام توکل برسه یا تفویض برسه. به جای میرسد که از وجود خودش دست بر میدارد و تمام هست را، چیزی از وجود خودش باقی نمیبینه. از وجودت گر بود مویی به جا، بیوفایت خانم از سر تا به پا. به جایی میرسه که دیگه کلمیت بین ید یل قصال، این برده رو وقتی میذارن رو تخت قصال خانه، نمیدونم از نزدیک این غسل دادن رو دیدید یا ندیدید، خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران و والدین جمع حاضر رو بر خان گسترده احسان خودش در این شب رحمت میهمان بگردانه. مرحوم پدر بالاخره شیخ الخطبا و شیخ المحدثین و جایگاهی داشت، نمیشد ایشان رو ما بدیم قصال مثلا بشوی قصال خانه. بدن ایشان رو من تحویل گرفتم از بیمارستان امامزای مشهد، آوردم منزل خودش و سید جلیل القدری از بهترین دوستان من اومد و خود ما وارد شدیم و بدن پدر رو غسل دادیم. میتونم بگم از صحنه‌های عجیب بی‌نظیر که جنبه معراج رو برای انسان ایجاد میکرد این صحنه بود، که وقتی نگاه میکنید کسی که مثلا 70 سال 80 سال عمر کرده، کی بوده، شخصیتی بوده، چه کار کرده، چه حرکت اجتماعی داشته، چه آثاری، چه وجودی، بعد ببینید تکان نمیخوره. قصال باید این طرفش کنه ول میشه، اون طرفش کنه بچرخاند، کلمیت بین یدی القصال. این حالت میشه اون حالت سوم توکل، یعنی حالت تسلیم. اسم این چیه؟ تسلیم. توکل، تفویض، تسلیم. اونجایی که اسلم تول رب العالمین، تمام وجود انسان دیگه برداشته میشه. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه این اوج کاره که میشه مقام تسلیم. اینه که شنیدید بالاخره اون مقام تسلیم رو بالاخره اولیاء الهی، میشه مقام سوم توکل و تسلیم. فرمود زال و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این نگاه به این زندگی دنیا و تشخیص درست و ثواب ابزارگونه دنیا، تمام آن خیر است برای مؤمنان، تمام آن باقی است. همه این زندگی منتقل میشه براشون به اون جهان، اون هم به شکل چی؟ به شکل ابقا، باقی. البته برای مؤمنانی که به مرحله توکل رسیدن و با توکل زیست میکنن، طرح و برنامه های الهی رو پیدا میکنن. خب حالا در این توکلش هم انشاءالله گام های بعدی رو هم تا تفویض و تسلیم برمیدارن. خب حالا از اینجا خداوند میخواد این مؤمنان متوکل رو به ما معرفی کنه. یکی از زیبایی های قرآن اینه عزیز من، جان برادر، قرآن هیچگاه به اسم انسان ها رو توصیف نمی کند، به وصف تعریف می کند. یعنی نمیاد بگه مثلا قد افلح المؤمنون، خب بفرمایید مؤمن زید عمر ایکس ایگرگ بکر خالده فلان بهمانه، هم یه لیستی بگید که ما بدونیم مؤمنان کیان. بگید علیس، بگید ابوذر، بگید عمار. ابدا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. شروع میکنه قرآن هشت تا صفت اونجا میگه، میگه این مؤمنه. خب حالا این ویژگی هایی که خدا گفت منحصر به زمان خاصی است؟ نه. الان تو قائمیه اصفهان نگاه میکنیم در این تاریخ، در عصر و زمان خودمون، این آیات، این هشتا ویژگی رو میذاریم جلو. توفیقی بود از من چند سال قبل اینجا محضر باراتون سوره مؤمنون رو تفسیرش رو گفتم دیگه، در سه نوبت گفتم، 30 جلسه شد. نگاه میکنیم ببینیم ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ کجای کاری این مؤمنونیم ما؟ آیا ما نسبتمون با نماز چیه؟ نسبتمون با لغو چیه؟ چقدر لغو تو زندگی ما هست؟ ما چقدر حافظ فروج خودمون و مسائل جنسی خودمون هستیم؟ چقدر پایبندیه به امانات و عهدمون داریم؟ ما چقدر و و و و بقیه ویژگی ها؟ و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. عباد الرحمن 1, 2, 12 تا صفت میگه، 12 تا ویژگی خداوند برای عباد الرحمن مطرح میکنه. به این میگیم تنسیق الصفات. در ادبیات پارسی میگیم تنسیق الصفات، یعنی صفات رو رشته کردن و پیاپی آوردن. در اینجا از زیباترین مواردی است که قرآن این صفات رو میچینه کنار هم. و یه فرصتی عزیزان که نگاه کنیم ببینیم مؤمنان متوکل این ویژگی، این هشتا ویژگی رو دارن، ما چه ویژگی از اینها رو داریم؟ فقط یه جمله میگم میماند انشاءالله شروع برای فردا شب. اولین ویژگی، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اینها کسانی هستند که از کبائر اثم و فواحش اجتناب میکنند. من فقط مقدمش رو میرسم 2-3 دقیقه بگم و اصل مطلب میمونه انشاءالله فردا شب. منظر مبارک عزیزان فرمود یجتنبونه. یجتنبونه از ماده جنب میاد، جنب یعنی پهلو، جنب پهلو. واحستا علاما فرد تو فی جنب الله. یه گروهی در قیامت میگن ای وای ما تو کنار خدا بودیم تو دنیا، اما تمام فرصت هامونو سوختیم، تمام برکا و کارت هامونو سوختیم تو دنیا، هیچی نداریم امروز. جنب یعنی پهلو. حالا این میره به باب افتعال، میشه اجتناب. اجتناب یعنی پهلو و جهت را عوض کردن. خیلی جالبه، این همزه همزه سلبه، یعنی جهت و سمت را عوض کردن. کسانی هستند اینا نه یترکونه ترک میکنن کبائر رو، نه صحبت ترک نیست، صحبت اجتنابه. جهتشون رو از گناهان و کبائر عوض میکنن، نه اینکه فقط ترک میکنن. ببینید نمونه دیگه شو، گاه یه مواردی رو خداوند میخواد بگه انجام ندید، انجام ندید، شما رو به خدا انجام ندید. ذات عدیت نمیگه، نهی نمیکنه، ترک به ترک نمیگه، بلکه میگه ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. نزدیکش نشید، نزدیکش نشید. گردنه حیران میاید و اون منطقه میرسید خطوط مرزی ایران و آذربایجان، بعد میبینید از کجا تابلوها زده منطقه مرزی نزدیک نشید، بعد میشه خطر فلان، خطر فلان چی، و اصلا نزدیک نمیتونید بشید از 500 متر خط مرز رو. نزدیک بشید دوربین ها گرفتنتون میان میگیرنتون و حساسیت امنیتی بالاست. پاره ای از موارد رو خدا در قرآن میگه ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا به مال یتیم نزدیک نشید. یعنی چی؟ ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، یعنی اصلا دور و برش نرید، فکرشو نکنید، زمینه ایجاد نکنید. یه وقتی به دوستان میگفتم عذرخواهی میکنم این شعر شاعر عرب، گفت که نظرتون و ابتسامتون و سلامو و کلامون و موعدون و لقا، 6 قدمه. نظرتون یه نگاه، از اون طرف یه خنده، بعد نظرتون و ابتسام و کلامو و سلامون، بعد شروع میشه، بعد خب مطالب بعدی میاد، کلام میاد، بعد وقت ملاقاتو، کی و کجا وعده دیدار ما، بعد هم کذا و کذا. 6 گام. لا تقرب، اصلا از اون قدم اول نزدیک نشید تا به قدم ششم نرسید. اجتناب اینه. والذین یجتنبون، این انسان های مؤمن موفق کسانی هستند که اجتناب میکنن. جمله آخر بنده تمام. خوب دقت کنید عزیزان، ببینید مقدمه رسیدن به علم خیلی جالبه براتون اینی که عرض میکنم، مقدمه رسیدن به علم و عالم شدن جهله. اگر انسان جهل نداشته باشه عالم نمیشه. مگه میشه؟ بله همینطوره. یعنی تا زمانی که من متوجه نشم و بدانم که نمیدانم دنبال دانستن نمیروم. امان از اون روزی که گمان میکنم من همه چیز بدانیم. یارم همه دانی یا منم هیچ ندانی. خدا میگفت گمان میکنم که من همه خودم بلدم، نیاز من ندارم به حرفای آقای فلانی، نیاز ندارم به فلان کتاب، نیاز ندارم به فلان مشاور، من خودم همه چی رو بلدم. اسم این رو میگیم جهل مرکب. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهر مرکب ابد و دهر بمانه. آقا وقتی که این بیماره باور نداره مریضه، خب این کی میخواد خوب بشه؟ طبیب عشق؟ مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟ انسان وقتی جهل داره میره به طرف علم. حالا ببینید این به لحاظ عقلی، در باب دل، در باب صفای نفس، در باب معرفت و عرفان عزیزان، قدم اول سلبه بعد ایجابه. به زبان اهل دل بهتون بگم سه تا کلمه رو به کار میبرن، میگن تخلیه، تحلیه، تجلیه. اهل عرفان میگن مقام اول تخلیه است. یعنی چی؟ یعنی جاروب کن همه چیز رو، بالاخره از صفحه دل باید پاک کن، باید کاملا یه به اصطلاح جاروب کشی دقیقی بکنی. اینجا قدم اوله، تخلیه. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون نفت فرشته در آید. باید کاملا یا شستشو میبدی و خالی کنی این وجود رو. بعد نوبت چی میشه؟ تحلیه. حالا باید حلی، زیور، آراستگی بدی به وجودت. بعد از اینکه تخلیه شد و تحلیه شد، حالا تجلیه، حالا دیگه جلوه الهی بر وجودت میتابد و تجلی میکند. این سگام. با این دو نکته که گفتم، سومین نکته عرض من تمام، در باب حرکت در مسیر الهی در وادی ایمان. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول چی؟ کفر، بعد ایمانه. اول کفر به طاغوته، بعد ایمان به وحدانیت خداونده. در باب کامیابی و سیر الالله، قدم اول ترک اسیان و معصیت الهی است. گام بعدی اثرگذاری طاعت است عزیز من، و این خیلی مهم. در آدم شدن ما، در اوج گرفتن ما، خیلی کارا رو اگر تو زندگی انجام ندادیم ندادیم، اما ترک گناه که ما رو موفق میکنه. خیلی از ما اگر به جایی رسیدیم به خاطر ترک گناهی بوده که یه وقتی انجام دادیم، بعدها میبینید توجهات الهی میاد دستمون رو میگیره به خاطر اون گناهی که در جوانی، به خاطر اون گناهی که فلان وقت از ما سر نزد و ترکش کردی. پیامبر خطبهشون رو تموم کردن، خطبه شعبانیه رو، حدود 40-50 تا کار رو در مورد رمضان گفتن. تو کتاب نسیم رمضان من نوشتم شرح اینها رو. بعد تموم شد سخنان پیامبر، دیگه بلدید دیگه، افطار بگوین، چکار بکنید، دور قرآن، یک آیه قرآن برابر یه دور قرآن، کوچکاتون رو مورد تفقد قرار بدید، بزرگترها رو احترام کنید. این همه توصیه‌ها تموم شد و همه سکوت گرفته فضا رو. یه مرتبه کسی بلند شد، آقا اجازه؟ فرمودن بگو علی جان. کسی که از پیامبر سوال میکنه یه کس دیگه نیست دیگه جز امیرالمومنین، بگو علی سوالت رو. گفت ما افضل الاعمال فی هذا الشهر الفضیل، یا رسول الله بهترین عمل تو اینهایی که گفتید تو ماه رمضان کدومی کشه؟ پیامبر هیچ کدوم از اونها رو نگفتن که گفته بودن، هیچ کدوم از اون 50 تا رو نگفتن، روز افطار دادن نگفتن، قرآن خوندن نگفتن، شب زنده داری هیچ کدوم، احیای شب قدر هیچ کدوم نگفتن. فهمدن الورا و ان محارم الله، ترک گناه، ترک حرام. در این ماه با فضیلت ترین عمل ترک گناه است. در ماه خدا با فضیلت ترین عمل ترک گناه. آبی نمی آوری؟ کوزه ای؟ نشکن. پروردگارا با آبروی قرآن به عزت سخنت و کلامت دلهای ما رو منور به نور کلامت و اطرت قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. توفیق ایمان و توکل رو به همه ما مرحمت و عنایت بفرما. یه صلواتی نهت بفرمایی. خب امروز روز شهادت بانوی بزرگوار صدیقه طاهره. انشاءالله باز شبهای آینده خدمت عزیزان عرض می کنم اون چه در باب وجود و مبارکشون باید بگیم. شاید فردا ظهر هم خب بالاخره بحث ویژه و خاصی در مورد شخصیتشون انشاءالله دارم، نه تفسیر، بحث ویژه موضوعی انشاءالله در حال و هوای بانو خواهم گفت انشاءالله فردا ظهر. اما الان مناسبت این است که فصاحت اهل المدینه صیحتاً واحده، خبر شهادت بانو منتشر شد، از خانه امیرالمومنین امروز اومد بیرون، تمام مدینه فریاد و ناله شد. فصاحت اهل المدینه صیحتاً واحده و اجتمعت نساء و بنی هاشم فی دارها، تمام زنان بنی هاشم اومدن در خانه امیرالمومنین و فاطمه. فصرخوا صرختاً واحده، ناله می زدن، زجه می زدن، وقتی فهمیدن یادگار پیامبر رو از دست دادن. کادت المدینه تو انتزعزع من صراخهن، گویا مدینه می خواست منفجر بشه از ناله و فریاد. و هن یقلن، و این زنان می گفتن یا سیدتها، یا بنت رسول الله، ای بانوی بزرگوار ما، ای دختر رسول خدا. و اقبل الناس مثل عرف الفرس الی علی، مثل یال اسبان همینطور مردم صف شده بودن می اومدن محضر امیر المؤمنین و هو جالسون، علی نشسته است دیگه، توان ایستادن رو فاتح خیبر تو این مصیبت نداره. و هو جالسون بل حسن و بل حسین بین یده، این دو فرزند بزرگوار و دو آقازاده 6-7 ساله هم اینا جلوی حضرت نشستن، یبکی هم دارن گریه میکنن. و بکن ناس لبکا اما، مردم میومدن تسلیت بدن از حال امیر المومنین و حسنین، همه به گریه افتادن. خرجت ام کلثوم دیگه تا جایی که وشتم الناس، همه مردم اومدن نشستن مقابل خانه امیر المومنین اهل مدینه و هم یزجون و ینتظرون ان تخرج الجنازه، تا این که جنازه بیاد بیرون تشییع کنن. فیصلون علیها، نماز بخونن و غیره. خرج ابوذر، ابوذر از داخل خونه اومد بیرون، گفت انصرفو، مردم برید خونه هاتون. انصرفو، مثل غروب امروز انصرفو. فان ابنت رسول الله قد اخر اخراجها فی هذه العشیه، فاطمه امروز و امشب تشییع نمیشه، امروز تشییع نمیشه، به تأخیر افتاده است مراسم تشییع. فقام الناس و انصرفو، مردم بلند شدند و رفتند. فلما هدأت العیون، سایه افکند تاریکی بر مدینه، چشمه ها بسته شد. متن مقتل اینه، فلما هدأت العیون، چشمه ها بسته شد و مردم خوابیدند، اونگاه اخرجها علی و الحسن و الحسین و ابوذر مقداد، شماره میشه کمتر از 10 تا میشن، یعنی به تعداد انگشتان دست نمیرسه، قریب 10 نفر امشب یاران چه قریبانه رفتن از این خونه، قریب 10 نفر در دل شب فاطمه صدیقه را از خانه بیرون آوردند. کجا بردند؟ یه وقتی عرض میکردم یکی حالا اون سفرهایی که توفیقی بود، بلکه دیدم دو تا از این همشهری های شما کنار اون درب منصوب به خانه از زهرا نشسته بودن، یکی از اینا بیخ گوشی دیگه میخوند، چه حالی هم داشتن، با لحجه شیرین اصفهانی هم میخوند، اون که حالا من بلد نیستم، همین بیت معروف رو میگفت، میگفت یا فاطمه یا فاطمه من عقده دل با نکرد گشتم ولی قبل تو پیدا نکردم، نمیدونیم در این دل شب کجا بردن زهرا. یا امیر المومنین روحی فداک، آسمان را دفن کرده زیر خاک، از تمام نخل ها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم، از تمام کوچه خیابان مدینه خاک مدینه پرسیدم نفهمیدم علی جان فاطمه رو کجا دفن کردی، اما در دل شب دفن شد به گونه ای که سند مظلومیت او برای همیشه تاریخ جاودان و باقی بماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.